الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. خدایا حمد و سپاس را با نام تو می آغازم، تویی که وادار کننده به درست کاری هستی و یقین دارم که تو در جایی که باید بخشید و گذشت بخشنده ترین و مهربان ترینی و در جایی که باید سخت گیر بود و مجازات کرد سخت گیر ترین و مجازات کننده ترینی. خدا را سپاس می‌گذاریم که وجود ما را از قوای متضاد و مکمل آفرید و به آن اعتدال بخشید. الذی خلقک فسواک فعدلک. و خدا را شکر می‌گذاریم به خاطر نعمت انبیا که آمدن با تزکیه و تعلیم بشر و تبیین آیات الهی راه و رسم استفاده معتدل از همه این قوا را به ما بیاموزند. و باز هم خدا را شکر میکنیم که در دورانی پا به عرصه حیات گذاردیم که مربی بزرگ انسانیت و مرد بزرگوار عالمی ربانی از سلاله انبیاء عظام در میان ما مبعوث شد، امامی که با شرایط زمان و مکان به جامعه امروز بشر درس استفاده صحیح از همه این قوا را آموخت و خود الگوی شایسته ای برای این تعادل انسانی و راه و رسم حرکت در مسیر کمال شد. خدا را به خاطر نعمت وجود رهبر معظم انقلاب که نگذاشت لحظه راه آن امام، نورانیت آن امام، تجلی آن امام در کشور در بین امت اسلام غروب کند و افول کند در میان ما هستند. و از خدای متعال می خواهیم که به همه ما توفیق بدهد سربازانی مطیع، شاگردانی برجسته، رهروانی صدیق برای راه آن بزرگواران و راه شهدای عزیزی که با نثار جان خود این پرچم حق و فضیلت و عدالت را برافراشته نگه داشتن باشید. پیشاپیش هفته نیروی انتظامی را که امسال مقارن شده است با برجسته در این ایام الله، روز ولادت رمز عالم هستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و رمز پیروزی ملت ما فرزند آن حضرت، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و هفته دفاع مقدس را که یادگار مردانگی و شجاعت و شهامت و خداخواهی ملت ماست، به همه شما سربازان اسلام تبریک عرض میکنم. خسته نباشید میگم، به خاطر تلاش های زیادی که این روزها داشته اید و مسئولیت پرخطیری که پذیرفته اید، و از خدا میخواهم که به همه برادران عزیزم در اطلاعات نیروی انتظامی توفیق روزافزون برای خدمت بیشتر به اسلام و امت اسلامی عطا بفرماید. مسئولیت حساس و تعیین کننده اطلاعات در نیروهای مسلح، دیدبانی، شناسایی دشمن، تهیه برآورد دقیق اطلاعاتی از وضعیت دشمنه. طبیعتاً هر نیروی اطلاعاتش متناسب با وظایف نیرو شکل میگیره و متناسب با اهداف نیرو دنبال اون طیف از دشمنان میگرده. نیروی هوایی دنبال دشمنی که از راه هوا نفوذ میکند. دنبال دشمنی که مسیر هواپیماهای ما را سد بکند. نیروی دریایی برای میدان عمل خودش. نیروی انتظامی هم میدان عملش امنیت نظم داخل کشوره، و دشمنی که اطلاعات نیروی انتظامی بایستی رصد بکنه دشمنان امنیت و نظم داخلی کشور ماست، که بیشترین اونها در کسوت و لباس مردم خود ما هستند و چهره و لباس نفاق به تن دارند. اطلاعات نیروهای مسلح دیگر دنبال یونیفرم پوشا و واحدهای مشخص ممیز با آرم و علامت و پرچم معین از دشمن هستند، ولی این ما هستیم که در نیروی انتظامی به دنبال دشمنان بدون نشان و پرچم در بیشتر اوقات میگردیم، اونها که از هر جا ممکن است بر ما و بر ملت ما وارد بشن و ضربات خودشون را بزنند. اولین کارهایی که یک دستگاه اطلاعاتی برای انجام وظیفه خودش انجام میده تهیه یک برآورد وضعیت اطلاعاتی است، و مبنای همه فعالیت ها یک برآورد استراتژیکی، ترسیم دوستان و دشمنان هست، تعیین تهدیدات و اصلی و فرعی کردن تهدیدات اولین قدم های کار اطلاعاتی ماست در هر بخشی از فعالیت های اطلاعاتی که هستیم. خب ما افتخار میکنیم که در این زمینه پیوسته در تمام طول سالهای بعد از انقلاب از راهنمایی و ارشاد و کمک فرمانده کل قوا بهره‌مند بودیم و هیچگاه ما را در شناخت دشمن، شناخت تهدیدات تنها نگذاشتن. یه نگاه اجمالی به صحیفه نور و پس از اون صحبت‌های نائب امام عصر، رهبر معظم انقلاب، در طول این سالها تا امروز به خوبی نشون میده که چقدر بر شناسایی دشمن انگوش گذاشتن و از اون قله اشرافی که مسائل جهانی و مسائل امت اسلام و کشور را میبینن دقت و وضوح دشمنی ها را برای ملت ترسیم کردن که مورد استفاده ما هم در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی که وظیفه نظم و امنیت را و داخل کشور داره به خوبی میتونه قرار بگیره. از جمله این کمک های اساسی رهبری و ولایت به ما برای تهیه یک برآورد و تهدید، وصیت نامه پر ارزش، پر مغز و جاودان امام رضوان الله تعالی علیه است. در اونجا امام خود وصیت نامه خودشون را به عنوان کتاب تهدیدات معرفی میکنن، این عبارتی که امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه دارن. میفرمایند این جانب که نفسهای آخر عمر را میکشم به حسب وظیفه سطری از آنچه در حفظ و بقای این ودیعه الهی دخالت دارد، یعنی انقلاب، و شطری از موانع و خطرهایی که آن را تهدید میکنند برای نسل حاضر و نسلهای آینده عرض میکنم و توفیق و تایید همگان را از درگاه پروردگار عالمیان خواستم. یعنی امام خودشون میفرمایند که این وصیت نامه من دو بخش است: یک، خطرها و تهدیداتی که نظام را متوجه نظام هست، دو، کارهایی که باید انجام داد تا باعث حفظ و بقای این نظام بشود. پس هر کسی دنبال تهدیدات نظام هست، هر اطلاعاتی که میخواد اون برآورد استراتژیک از تهدیدات را ارائه بده، بهترین برآورد استراتژیک این وصیت نامه است. البته شیطان ها میدونید امروز دستن در کارن بگن که آقا حرفای امام مال زمان خودشون بود، حرفای پیغمبر مال زمان خودش بود، هرچی نو خب ما اشکال نداره، نو امام رهبری به روز داره ما میگه چی قبول دارید؟ نه، اونا میگن نو همون ترجمه شده ها اون ور آبی ها ما دوست داریم نو. حالا ای حال به اسم نو آوری چه ایده های کهنه و پوسیده و زنگ زده مال قرنهای پیش به خورده ما دارن میدن، خدا میدونه به خورده جوان ها میدن که نوآوری و خلاقیت و تفکرات جدید و همه چیزهای کهنه و زنگ زده که ده شایی ارزش علمی ندارن، همه تجربه های شکست خورده دیگران را و تجربه های شکست خورده خودمون را دوباره برداشتن علم کردن به عنوان نو. منتها برادران عزیز، وصیت نامه ممکنه که حرفای زیادی امام زده باشن که مال یه زمانی باشه، امام خودشون آخرین جمله وصیت نامه‌شون همینه: فرمان من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کردم و تمجید نمودم که بعد فهمیدم از دغل‌بازی آنها غافل شدم. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متحد و وفادار می نمایندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست. بله، امام یه روزی اگه نفر تعریف کردم من همون روزه، بعدم خودشون میگن که من بر اساس این که فکر می‌کنم یادم درستیه این کاری کردم. بله، این نوع حرفا مال همون زمان خودشه، مال زمانهای بعد نیست، ولی یک سری حرفا که محکمات صحبت امام مال همیشه است، خصوصا در جایی که خود امام میفرمان من این حرفا رو دارم برای کی میزنم؟ برای نسل‌های آینده میزنم. من این حرفا رو میزنم که نسل حاضر و نسل‌های آینده از این خطرها برحذر باشن. پس این حرفا مال زمان امام نیست، مال همیشه است. کما اینکه وصیت امام علی علیه السلام ما میگیم اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم، مال همیشه است. کما این که میگیم پیامبر از مشان اسلام فرمودن انی تارکم فیکم استقلین، کتاب الله و ادرتی، مال همیشه است. وصیت کسی که میکنه میدونه که داره میره، ولی اون زمان خودش حرف نمیزنه که برای آیندگان داره حرف میزنه. پس یه حرف ماندگار میزنه، یه حرف جاودان میزنه. مردان بزرگ با تجربه های بزرگ سعی میکنن اساره تمام تجربیاتشون رو جمع کنن، به قلم بیارن، تو وصیتشون بگن. خب پس این که بگن حرفای امام مال زمان خودش، الان باید دید که چه هست و فلان، روی وصیت‌نامه کارساز نیست، چون این وصیت‌نامه برای آیندگان گفته شده و امام با این ذهنیت این حرف رو زدن که این حرف ماندگاری است. مال شرایط روزشون رو نگفتن، مال همیشه رو گفتن. پس این یک مطلب مهم. عده ای هم اصلا میخوان کلن توطئه و تهدید و همه اینا رو نفی کنن. میبینیم دیگه توهم توطئه رو پیش کشیدن و چپ و راست مقاله می‌نویسن، قلم میزنن، نظریه بافی میکنن که اصلا توطئه چیست. اگر مبنا برای ما امام هست، امام در همین وصیت‌نامه 28 بار فقط کلمه توطئه رو تکرار کردن. کلمه توطئه رو، حالا چیزهای دیگه فرمودن که معنی توطئه میمونه میده به جای خودش، 28 بار خود کلمه توطئه رو فرمودن و چندین بند از وصیت‌نامه امام اصلا با همین لفظ دشمن، نقشه های دشمن و توطئه های دشمن شروع میشه. بند های وصیت‌نامه امام بند به فرماید از توطئه های مهمی که در قرن اخیر هست در رابطه با اینکه دین نمیتواند مملکت رو اداره کنه. بند بعدی، بند جی، از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر اصلا با کلمه توطئه شروع میشه. اصلا امام یه بند توطئه، بند به توطئه شر میاد، بند جیم توطئه شر میاد که مثلا یه عده تو دل مردم رو خالی میکنن و یأس میپاشن و میگن که چه شده چه نشده. دال، دوباره از نقشه های شیطانی قدرت ها، بازم توطئه، نقشه شیطانی. یعنی دوباره راجع به دانشگاه ها صحبت میکنن، اصلا با حرف توته کلمه نقشه دشمن. هه، بند بعدی از جمله نقشه ها که من الاسف تأثیر بزرگی در کشورمان گذاشته، باز در رابطه با فرهنگ غرب و تهاجم فرهنگی غرب امام صحبت میکنن. واو، از توته های بزرگ آنان، دوباره این بند وصیت‌نامه ما میگه اینکه توته، اصلا همه این وصیت‌نامه شد توطئه های دشمن دیگه. کجا رو بخونیم؟ حالا بعضی میگن توطئه توهم، اصلا دشمن رو چیکار داری شما؟ اینا همون ایادی دشمن هم. همین هایی که میگن توطئه توهمه، یقین داشته باشید که ایادی دشمن هستن. یا آدم های خیلی ابله هن که بهشون نمیاد ابله باشن. و اینها خودشون رو هم زود لو میدن. چجوری لو میدن؟ همون جایی که تا چند نفر آدم دلسوز انقلاب یه کاری میکنن میگن توته است. چند تا دلسوز انقلاب یه کاری میکنن میگن توته است. سریع مقاله می نویسن به همدیگه اینا رو ربط میدن، میگن یه توته. بفرما در قم یه حادثه اتفاق افتاده، یک آدم های رزل و پستی اومدن اون جنایت رو انجام دادن، سرقت مسلحانه کردن، که من فکر کنم پشت این خطوط سیاسی و دستهای بیگانه هم باید باشه اگه با دقت به این قضیه نگاه بشین. خب رئیس دادگاه انقلاب اونجا برای التیام التهاب مردم مصاحبه میکنه، میگه که من قول میدم که تا چهلم اینها نشده من اینا رو سارقان مسلحانه که 4 نفر مردم رو کشتن حکم اعدامش رو بدم. از این طرف مردم هی تماس میگیرن با دادگاه انقلاب در تهران، پیگیرن مسئولین، آقا چی شد پس اینایی که این همه شورش کردن و خیابونا رو آتیش زدن پس چی شد فلان. اینجا یه نفر مصاحبه میکنه میگه آقا جون اینها حکمشون 4 نفر صادر شده، بقیه هم حالا در حال بررسی است. نمیدونم میگه توی کجا دیگه، لاهیجان یه شهر کوچیکی آستانه کجام یه اتفاقی افتاده، اونجا هم یه دادگاهی بزنن قرار چیکار کنن. فهم در حد محلی مصاحبه میکنه که آقا ما قرار اینا با هم بحثش میکنن. همه توته است. وزیر نه، رئیس جمهور اتریش میخواد بیاد ایران برای اولین بار. اینا همزمان اومدن. قشنگ اگر نیروهای دلسوز انقلاب یه کاری کردن که هیچ ربطی هم به هم نداره، قشنگ به هم پیوندش میدن، میکننش یه توته و تعبیر ما میدن. ولی ای آقا میگه که من از آمریکا رفتم پول گرفتم، به هم هم گفتن بیام ایران اینجا تو دانشگاه شلوغ کنم آشوب بکشم. اون یکی هم میگه که من قصد داشتم که با کشتن و قتل افراد رهبری رو تضعیف کنم، رئیس جمهور و رهبر رو بینشون اختلاف بیاندازم و امثال اینا. میگفتم توته آمریکا کی گفته توته آمریکا؟ ما که دنبال دشمن میگردیم در اطلاعات، یه بررسی یکی از همکاران ما کار علمی شخصی خودش بوده به من داد که البته من خودم نگاه کردم دیدم که ناقصه، یعنی اگر خودمون نگاه کنیم شاید کاملتر بتونیم ببینیم. 144 بار 144 مورد امام در وصیت‌نامه خودشون دشمنانی را برمی‌شمارن، 144 مورد دشمن برمی‌شمارن، اشخاص، بعضی افراد منافق، دولت‌های حاکم بر کشورها، عاملین منحرف حجتیه، سرمایه‌داران سلطنت طلب، کج‌فهم‌های بی‌اطلاع. البته اینا ادبیات خشونت ها، ما بالاخره ادبیات خشونت از امام یاد گرفتیم، قرآن و اینا، اینا که میگن ادبیات خشونت چون میخوان ما اصلا مرام و دینمون دست برداریم. کج فهمان بی اطلاع، اشرار و گرگان بازی خورده، منافقین و برون صدر، بهتر و دمها، عده مفسد فی الارض، نویسندگان و گویندگان و روشنفکران صاحب عقده، چپگرایان، دموکرات، کومله، کمونیسم، همه اینا را صدام، دولت‌های منطقه، رسانه‌های گروهی غرب و وابسته به قدرت‌ها، عناصر فاسد دارای مکتب‌های انحرافی با گرایش به شرق و غرب، عروسک‌های وابسته به شرق و غرب، آزادی به شکل غربی، و 144 مورد این برادر ما در آوردن دقیق از وصیت‌نامه حضرت امام در مورد دشمن. پس نه توته توهمه، نه دشمن توهمه، نه نقشه اون توهمه. با بایدسی که در برآوردهای اطلاعاتی خودمون، در تهیه برآورد استراتژیک، امروز که ما در نیروهای مسلح دنبال طرح قائم میگردیم برای بلند مدت، طرح 25 ساله از ما خواستن، بهترین راه برای اطلاعات ناجا خصوصا که بحث امنیت داخلی را دنبال میکنه ناجا و نظم و انضباط داخلی، اینه که همین وصیت‌نامه رو برداره از روش تهدیدات رو احصا بکنه، دشمنا رو بشموره. کیان قشنگ گفتن دانشگاهیان خاص، اساتید، بعضی از اساتید، اینا رو همه را در فهرست دشمنان که امام نویسندگان و گویندگان غرب و شرق‌زده بی فرهنگ، سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق، اینا را یکی یکی اسم بردن، اساتید منحرف، اینا همه دشمنایی هستن که باید روشون کار بشه، جمع‌آوری بشه و به عنوان تهدید به اینها نگاه بکنیم. خب من برای اینکه به بعضی از این تهدیدات و دستورات امام در این فرصت کوتاه که بی ارتباط با شرایط ما نیست اشاره بکنم، این را در مقدمه عرض میکنم که برادران عزیز، اگر ما نرفتیم به دنبال این که این وصیت‌نامه امام را برداریم، با بینش دقیق، روشن، اینو عمیق مرور کنیم، در زندگی و فعالیت شغلی خودمون به کار ببندیم، دشمن دقیقا رفته اینو برداشته، خوب ریز مطالعه کرده، گفته خب این نظریه پرداز حکومت اسلامیه، خودش هم اومده با زبون خودش و با قلم خودش به ما گفته که از کجا قرار ما بخوریم، گفته که از کجا قرار جمهوری اسلامی بخوره، سرنگونش از کجا ضربه بخوره. پس بهترین راه اینه که همینو برداریم، بخونیم، ریزش کنیم، برعکس عملش کنیم. لذا دقیقا دارن همین کارو میکنن. نگاه کنید به اطرافتون، میبینید که این وصیت‌نامه رو برداشتن، دقیقا دارن برعکس عمل روش میکنن در همه امور. وصیت‌نامه رو برداشتن ریز، ما نکردیم این کارو، بیاییم تهدیدات رو فهرست کنیم، نقشه ها رو فهرست کنیم و بیاییم در مقابلش صد درست کنیم. اونها اومدن همه رو به کار گرفتن دقیق. یه جایی که رسیدن دیدن به نظامی ها امام صحبت میکنه، اصلا حرف نظامی نمیزنه، میفرماد اگر فرماندهان پاک دامن در رأس امور باشن، هیچ موقع خطر کودتا و تهدید نظامی نتیجه نمیده. فلذا فهمیدن کار نظامی نتیجه نمیده، باید بیان چی کنن؟ نیروهای مسلح ما رو آلوده کنن که فرماندهان پاکدامن در رأس امر نباشن، بخرندشون، به مسائل مالی آلودشون کنن، به فساد اخلاقی آلودشون کنن. تو شؤون دیگه همینطور. شما ببینید خب امام اینجا میخوان تهدیدات رو بگن و میخوان راه های سد شدن این تهدیدات رو بگن. ساعتی اگه من بگم بگم که چقدر دارم حرف میزنم. از این هم دوست دارم که یه ذره پاسخ به سوالات شما بدم، چون شاید من نتونم خوب پاسخگوی صحبت من پاسخگوی نیازهای شما نباشه. امام میفرمایند که ملت دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت هست و ضامن رشد و عظمت ملت هاست بر نداره. ببینید چقدر داره حمله میشه به فقه سنتی. امام میخواد بگه که بابا جون تهدیدها چیه، جلوش هم چجوری سد کنید. فرمان دست از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت هست و ضامن و رشد و عظمت ملت هاست بر ندارید. اگر ذره ای منحرف شوند، در ادامه همین جمله میفرماد که و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند، به ملت میفرماید که ذره منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف مقدمه سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عبد الهی است. میفرمایند که اسلام برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است. چقدر دارن تلاش می‌کنن که بگن اسلام کافی نیست و باید خردگرایی کنیم، عقل باید بگه ما چیکار کنیم و فقه نمیتونه بگه ما چیکار کنیم. و چی گفته که عقل نداشته باشه؟ عقل داشته باشه. کاربرد عقل چیه؟ بنده اگر الان میخوام سوار این ماشین تویوتا بشم، خودم باید شخصا به این برسم که چرا توش باید روغن بریزم؟ بفرمایید شما 4 سال کارشناسی بگیرین تا بفهمین که این روغن بین این نمیدونم پیستونا چجوری رفت آمد میکنه، چجوری اینا رو نرمش میکنه، میگردونه به چرخش در. چرا باید بنزین بزنیم؟ نمیزنم بنزین، من همون خودم به فکرم نرسیده. این عاقلانه است؟ چرا باید 2000 کیلومتر را رفتی گارانتیش کنید ببریدش آچار کشی کنید فلان؟ چرا اگر دوده دارم آبی ازش در اومد باید برید فلان جا ماشین درست کنی؟ میگه شما میدونی خودت به عقلت رسیده؟ نه، عقلت بهت میگه که از آقای مهندسی که این ماشین ساخته کاتالوگو داده دسته پیروی کن، بگو چش. نوشته که روغن بریز، بگو چش. نوشته تو این قسمتش روغن ترمز بریز، بگو چش. نوشته روغن ترمز بعد میگه من فکرم به این رسیده که روغن ترمز بریزم تو اینجا، بنزین بریزم جای آب. چرا بعد اصلا بنزین نریزیم تو رادیاتور؟ عقل میگه که تو که فرصت نداری که بری مهندسی بشینی، میخوای سوار ماشین بشی یه مهندسی بگیری، میخوای سوار هواپیما بشی بری مهندسی مکانیک هواپیما بشی، میخوای هم نمیدونم هر سیات دادی آب بخوری بری پزشک بشی، تو بیولوژیست بشی ببینی که آب میکروب داره یا نداره. هرچی به دکتر گفت، آی مهندس گفت، اطاعت کن که عقل بهت میگه. اون مردان بزرگوار ورثه رفتن عمرشون رو در اسلام چشماشون رو کور کردن، شبها بیدار شدن، اون ارتباط را با خدا برقرار کردن تا قلبهاشون محل تجلی نور الهی شده، علم اسلامی شده، به اجتهاد رسیدن، به مرجعیت رسیدن. فتوا میده اینطور برو بگو چش. شما از مهندس این ماشین تویوتا اطاعت میکنی؟ از اون مهندسی که خلقت تو رو ساخت میگه اطاعت نمیکنه؟ خودم اون ماشین تویوتا که خیلی ساده تر از خلقت توه، با این پیچیدگی هایی که انسان داره، تو اونجا تو حاضر نیستی از عقل خودت پیروی کنی، خودت بشینی همش نقشه بریزی چیکار کنم چیکار نکنم، دستور العمل های اونو گوش بدی. چقدر سرعت برو، چقدر سرعت نرو، تا چند کیلومتر نمیدونم آب بندیش کن، چند کیلومتر چیکارش کن، همه اینا رو گوش میدی. اون تا وقتی که نوبت به خلقت خودت رسید اینجا گردن کشی میکنی. نتیجهش همین سقوط ملت‌ها در طول تاریخ. همه تاریخ رو نگاه کنید، چه بدبختی ملت‌ها در طول تاریخ که مسیر تکامل خودشون رو گم کردن. فقه اینه، فقه همون کاتالوگ دستورالعمله برای ما، به روز یه چی کار کن چی کار نکن تا به تکامل برسی. یه موقع بنزین جای آب نریزی، حالا همه چیز میخوای با خرد خودت بفهمی. خب بفهم، شما بگو که با خرد شما چرا نماز صبح دو رکعت بخونی؟ اگه تونستی ثابت کن پس چهار رکعت بخون، چرا باید دو رکعت بخون؟ خدا گفته دیگه. عقل میگه که وقتی فهمیدی این حرف حرف خداست بگو چش، مثل که عقل بدیگه وقتی فهمیدی این کاتالوگ صاحب کارخونه داده بگو چش، فقط کافیه بفهمی که اینو کارخونه تویوتا داده، قلابی نیست، همین میگه چش بگی دیگه. چرا اون چراشو میخوایی بفهمی؟ بفهمم بارو توی حوزه علمیه تو هم 50 سال درس. حالا هر بچه رو میگن که باید تا چراشو نفهمیدی، چراش همین که خدا گفته، خدایی که من تو رو آفرید به من گفته اینطوری باشین تا به تکامل برسین، اینطوری باشین تا بشین.
شناسی حرف اول میزنه توی قدرت نظامی، حرف اول تو همه چیز حرف اول میزنه. خب بده
بابا، هر کی از این کاتالوگ پیروی کرد شده امام، بده؟ دستورالعمل خدا اینه. خب امام میگه که
اگر میخواید لطمه نخورید و تهدیدات اثر نکنه، فقه سنتی رو پاسداری کنید. ببینید حالا چه تعاجبی دارن میکنن رو فقه سنتی.
امام در جاهای مختلف این وصیت‌نامه راجع به آمریکا اشاره میکنن و ضمن بیان دشمنی های اون اصلا میفرمان افتخار ماست. امام 16 تا افتخار در وصیت‌نامه دارن، به 16 چیز افتخار میکنن. انسان هم به چیزی که افتخار میکنه نشان دهنده شخصیتش. آدم های بدبخت بشاره به اون مبل صندلی خونه شونو، به نمیدونم قالپاق ماشینشونو، به امثال اینا افتخار میکنه. یه ذره پیشرفته تر میشن به این که حالا مثلا حالا نگین بگذارید انسان های بزرگ. امام 16 تا افتخار دارن، 8-9 تاش تولاست، یعنی افتخار محبت اهل بیت، افتخار صحیفه سجادی است، افتخار نهج البلاغه است، افتخار پیغمبر، افتخار ولایت، 5-6 هم تبراز، افتخار دشمناست. من افتخار میکنم که دشمنم آمریکاست. امام بفرم من افتخار میکنیم ما و ملت‌های مسلمان، ما و ملت‌های مسلمان افتخار میکنن که دشمنشون امریکا است. و کدام افتخار بالاتر و والاتر از این که امریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای جنگیش و آن همه دولت‌های سرسپردهش و الی آخر، که این با ما دشمنه. افتخار میکنن که دشمنشون اسرائیله، افتخار میکنن دشمنشون همین حقوق بشری ها هستن.
در همون مقدمه وصیت‌نامه، در پیش گفتار وصیت نامه سیاسی الهی، خب الان چه تلاشی داره صورت میگیره برای اینکه این دشمنی از بین بره؟ بعضی ها که خیلی پررو هم خیلی رسمی میگن که اصلا صلاح ماست بریم و خواهش هم بکنیم و بیاییم مذاکره کنیم، سازش کنیم. بعضی هم این وسط میگن که اگر در رفتار خودش تغییر حاصل شد، بله حالا رفتار خودش تغییر حاصل شد چیه؟ اگر امریکا در رفتارش تغییر حاصل کند ما حاضری به مذاکره. این تغییر رفتار چجوری علامتش؟ مثلا اون خانومه یه مصاحبه کنه، همین این همه جنایت، یه سخنرانی کرد سریع، یه سری هم تو ایران دم تکون میدن، یه سخنرانی اونجا میکنه اینا دم تکون میدن. آقا رفتارهاشون یه سری تغییرات شده. چه تغییرات شده؟ بله من نمیگم اگر امریکا رفتارهاشو تغییر بده ما مذاکره کنیم. تو رفتارش چیه؟ یک، CIA منحل شود، ابزار دخالت در سیاست جهان و دست به عزل حکومت ها و انحراف در کشورها. دو، ناتو منحل شود، قدرت نظامی سلطه‌جو در دخالت در کشورها زورگویی. سه، اسرائیل قاصد منحل شود به عنوان پایگاه نظامی متجاوزین در منطقه به زور اومده اینجا، زور گفتن. 4 تمام پایگاه آمریکا در سراسر جهان جمع شود و هرچی اسلحه اضافی داره میخواد زورگویی کنه به کشورها منهدم شود. 5 موشک های دوربرد قاره‌پیما که میتونه ایران و کشورهای دیگر که اصلا تهدیدی داره محسوب میشن در منطقه خودش همه رو نابود کند، بیاد میشه مذاکره. بفرم تغییر در رفتار یعنی این تغییر در رفتار که آقا یه مصاحبه کردن تغییر در رفتار شد و فردا می مصاحبه کنن برعکسش میگه. تغییر در رفتار یعنی که همه تهدیدات بردارن رو ما اومدن ما رو محاصره کردن. تمام کشورها همسایه شما اطلاعاتی پایگاه مرزی هم اینجا هستن، همه کشورها همسایه ما امریکا اسرائیل هستن، قوی هر روزم دارن قوی تر میگن، حضور جدی تر پیدا میکنن، پایگاه میزنن، وسعت میدن، ما رو محاصره کردن، میگن مذاکره کنید. خب یعنی ذلت دیگه، که مذاکره نیست که، این ذلت تسلیمه. امام میفرماد که افتخار ما دشمنی با آمریکاست. اگر میخوایم حواسمون جمع تهدیدات باشه، یک تهدیدی که ما از دشمنی با آمریکا دست برداریم و با آمریکا سازش کنیم. حالا اون چیزی که من گفتم که ناتو منحل، سیا منحل، اسرائیل منحل، پایگاه جمع‌آوری و امثال اینا، دیگه اون آمریکا نیست، اون یک کشور دیگه است. یه آمریکایی نیست که، اونم یه کشور مثل پاکستان میشین با هم مذاکره، مثل آلمان، ژاپن میشین مذاکره. امام در وصیت‌نامه خودشون راجع به نیروهای مسلح فرمودن که به جناح‌های سیاسی نیروهای مسلح وابسته نشن. خب یک مسئله اساسیه و یکی از تهدیداته که ایشون روش انگوش گذاشتن و تأکید فرمودن. وصیت تأکید من به قوای مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه هاست به آن عمل نمایند. خب امروز شما میبینید که چه تلاشی دارن میکنن که نیروی انتظامی را از مسیر ولایت خارج کنن، بزنش تو دام سیاست بازی و سیاسی بازی و جناحی. این از من درز میکنم که رفتن این وضعیت نارو خوندن اومدن دارن دقیقا برعکسش رو دارن تفکر میکنن، شما باور کنید اینا چه تلاشی دارن میکنن که نیروی ما را بکشن توی حزب‌گرایی و سیاسی و جناحی. و البته این آرزو رو به گور میبرن و نخواهند تونست این کار رو بکنن. شما میرید یه عده پیدا میکنم به اسم نمیدونم دلسوزی برای وزارت کشور، میان شعار میدن توی کوی دانشگاه، بعد قدرتشون خود زود رو میشه تا وزیر کشور میرون اونجا به سنگ میزنن بهش. شما اگه دلتون برای وزیر کشور میسوخت خواستید اختیاراتون نزده دن وزارت کشور، چرا سنگ زدید؟ معلومه که دنبال چی میگردن، معلومه دنبال چی میگردن. چرا نه به سیادتش احترام گذاشت، نه به وزارتش احترام گذاشت، نه به روحانی بودنش احترام گذاشت، نه او اومده بالاخره مهمون بر شماست، سعی میزنی فحش میدید، مش میزنی. اینا زود خودشون رسوا میکنن، منتها چشم تیزبین میخواد اینا رو ببینه و دقت کنه و مقایسه کنه در این مطالب رو و تبیین کنه. همین هایی که میگن آقا خشونت، آه داد بیداد، من دیگه گفتم که ما آماده ایم که پرده نفاق را بدریم. یه مقاله طرف نوشته که این چه فرمانده‌ای که اینقدر حرفای خشن میزنه، حرف از دریدن و فلان. آقا پرده نفاق را دریدن که خشونت، پرده نفاق را دریدن، این پرده نفاق را کنار زدن رو. حالا دیگه به اینم میگه خشونت. حالا همین هایی که اینقدر از خشونت نگرانن، علیه خودشون یه کاری کنید، ببینید میان تیربارونش کنید، بزنید شلاق بزنید، چرا نمیگیریم ببندیم این توطئه گران فلان. علیه اسلام اگر کسی حرف زد میگن نه خشونت نکنید، نه با نرمش جوابشو بدید، اما اگر علیه خودشون کسی حرف بزنه نه. زود خودشون لو میدن، زود خودشون لو میدن. علی حال اینها چیزایی است که در مورد دانشگاه ها
امام بیشترین حرفو توی این وصیت نامه به طور نسبی در مورد دانشگاه فرمودن و مسائل فرهنگی خاصش دانشگاه. چند بار دانشگاه رو صدا زدن و آوردن باشون صحبت کردن توی این وصیت نامه. خب امام چی میفرمان؟
میگن که
اگر اساتید منحرف پیدا شد از نقشه ها و توطئه های دشمن قدار غافل نباشند، به مجرد آن که فرد به دانشجویان و روحانی و طلاب اسلامی می‌فرماید، به مجرد آن که فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند، او را ارشاد و نصیحت نمایند و اگر تأثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند که سر چشمه را به آسانی میتوان گرفت. و مخصوصا اگر در اساتید کسی پیدا شد که میخواهد انحراف ایجاد کند، او را ارشاد و اگر نشد از خود و کلاس خود طرد کنند. ببینید چقدر نقش ریختن لازم فرهنگی دارن کار میکنن که اصلا نشه این کارا رو کرد، میشه خشونت گرایی. یه روزی اگر دانشجو را تسری گزدن یه استاد حرف انحرافی میزنه خواستن وصیت نامه امامو عمل کنن، آب را کلاس بیرون تو این حرفا رو میزن. چند بار بهش تذکر دادیم گفتیم این حرفا انحرافی نزن، بفرما بیرون. میگه میشه الان این کارا رو کرد با این تبلیغات اینها؟ دارن کار میکنن که اصلا این وصیت نامه رو نشه اجرا کرد. یکی رفتن سراغش، یکی بندها رو. حالا من اینجا فرصت نیست که بخوام این مسئله را ادامه بدم، منتها شما خودتون اطلاعاتی هستید بردارید وصیت نامه را باز کنید توی این ایامی که مال امام هست، منصوب به امام هست، به اسم امام هست، این لطف به خودتون به سازمانتون بکنید، بردارید یه نگاهی بکنید ببینید که چی هست برآورد امام، تهدیدات، موانعی که در پیش روی انقلاب هست و چگونگی ایستادن در مقابل اون. اما راجع به مجلس هم امام اشاراتی دارن که شایسته است چون موضوع بحث شما هم هست اینجا ما بکنیم و از اونم نگذریم. یک بحث بسیار مفصل امام تحت عنوان از مهمات امور می‌فرمایند که از مهمات امور این است که مجلس چگونه باشه، چجوری وکلا انتخاب بشن، چه ویژگی هایی داشته باشن که حالا بعدا حتما مطالعه میکنه. دو تا نکته داره اینجا. یکی این فرمان در این 50 سال یک اکثریت قلابی، پس اکثریت هم میتونه قلابی باشه، در این 50 سال یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیراً آمریکا خواستن با دست همین منحرفان از خدا بیخبر انجام بدن. به ضرب شانتاج و پول و چلو کباب دادن و فلان و اینا آدم ها رو کاشتن. امام اینو شرح میدن چجوری خانه ها رفتن، چجوری آدم های متمول این جهار اشغال کردن و یک اکثریت قلابی درست کردن. حواس ها باید جمع بشه. اینا تهدیدات ها، اینا تهدیدات. و امام میفرمان اگر کار به اینجا رسید، بعضی میگن نظارت استصوابی نباشد، امام میگن نظارت استصوابی کردید هیچی، نظارت کردید، دقت کردین، مردان دقت کردن، رأی دادن، شورای نگهبان هم وظیفه‌شو عمل کرد، حالا اومدیم و بالاخره یه طریقی چند تا آدم منحرف رأی هم آوردن، چه باید کرد؟ امام میفرما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده، ببین میگم مال امروز هم نیست، میخواهم که اگر خدای نخواست عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودن، مجلس اعتبارنامه آنها را رد کند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. تکلیفه اگه میخوایم انقلاب حفظ کنیم
این تهدیداتشه، اینم تکالیفشه، باید سفت بایستیم در مقابل ورود افراد وابسته به مجلس. نظارت استثنایی یک مسئله عقلیه، اصلا کاری هم به وصایای امام و قانون هیچ نشه، یک مسئله عقلیه. ملتی میلیاردها ثروت خودش رو میده به من و شما که اطلاعاتی هستیم بخوریم، وزارت اطلاع میلیاردها هزینه میکنه برای دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، که اینها افراد کشور رو کنترل کنن، ببینن کی زدوان با خارج داره، کی زیرابی میره، کی فساد اخلاقی داره، کی مواد مخدر داره، کی فلان. اینا پولا رو دارن خرج ما میکنن که ما اینا رو بفهمیم، یکی یه پرونده برای یه سری آدما اینجوری درست کنیم. کی منحرفه، کی ضد اسلامه، کی ضد ملته، کی رفت خارج چه غلطی کرده اونجا، چه بلایی سرش آوردن، شانتاژش کردن و امثال اینها. حالا این پرونده ها درست میشه، بذاریم خاک بخوره. خب طبیعتا دو تا راه کار داریم، میگن آقا مردم خودشون انتخاب کنن، ما که نگفتیم خودشون انتخاب نکنن، منتها دو تا راه کار داریم. یکی این که این پرونده هایی که ما درست میکنیم و وزارت اطلاعات و حفاظت ها و اطلاعات نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی و مواد مخدر و کالای قاچاق از افراد پرونده درست کرده، این پرونده ها را هر کی شد کاندیدا جمع کنن یه جا در یه سری کتابای چاپ کنن برای همه مردم، بگن آقای فلان کاندیداست، بفهم پرونده شون بخونید برای خاصی رأی بدین. این راه کار. این راه کار هم یکی که یک گروه از امنای مردم بشینن این پرونده ها به اونها گزارش بشه، ببینن اگه کسی انحراف داره، فساد داره، خرابی داره، خطرناکه حضورش در مسئولیت برنامه، اونا بشینن بگن آقا رد. این دو تا راه کار، بیشتر از این که نیست که. نمیشه بگیم اینکه این همه پرونده کار اطلاعاتی شده، مردم چه میدونن که تو رفتی کار چه غلطی کردی. حالا همین آقایی که در اومده گفته میزان اکثریت است و میزان فلان است و همین مصاحبه کرده، اشکال نداره پرونده تو رو که زمینایی که با شهردار سابق تهران زد و بس کردی و 60 سکه اونجا گرفتی و ماشین پاجرو اونجا گرفتی و باغ خیابون پاسداران رو مال خودت کردی، بعد پسرت اسم پسرت کردی، نه نمیدونم میدون آرژانتی زمین فلان، همینا رو چاپ کنن مردم ببینن آقای فلان این پرونده مالیش و فسادش و اینا، بعدن مردم هر چی را خواستن رأی بدن. بله، مثلا اینکه مردم از کجا بدونن؟ یه سری امنا مردم گذاشتن اونجا، آدم های پیر مردی که محض نفسانی هست، اینم از مطبعه یک عمر در جهاد با نفس گذاروندن، بس نفسانیات جنا هستن برای اونم مثل بچه بازیه، پیشینم ببینن آقا این آقا این پرونده است رد. از طرف مردم آبرو تو هم حفظ میشه، آبرو امثال تو هم حفظ میشه، نمیخواد ببری. حالا یکی از همین آقایونی که زورکی و با همین ضرب زور بیقانونی رفت داخل شورای شهر تهران شد، خب فساد اخلاق، اصلا مصاحبه داره، نوار داره، بلد کردمش شد توش تو زندان که آقا ما دیگه چی کردیم فلان، که مثلا ما یه زمانی مبارز بودیم از دیوار فلان جا رفتیم بالا، خب که رفتی خب بعد به فساد اخلاق کشیده شدی. خب اینا رو که مردم که نمیشه که بیا تو فساد اخلاقی تو شهر بدن برای مردم اشاعه فساد کنن. خب میگن آقا جون این شورای نگهبان این پرونده رو دید، شما رد دید، دیگه حرف نزن برو دیگه. میگن آقا نظرت استثنایی نباشه. برای چی؟ برای اینکه آدمای فاسد بیان، هر کی پول بیشتر داره بیاد، مرتبطین با آمریکا بیان بشینن مجلس بکنن، این کانون توته فلزه باید حواسا رو جمع کنه. امروز هم که کار به اینجا کشیده و این مشکلات ما امروز توی کشور داریم که این مفاسد توی جبهه فرهنگی علیه ملت ما داره رشد میکنه، کسایی که متولی فرهنگ و ارشاد ملت هم بوشن نمیدونم مروج رقص و تنبک و فساد و بیبندوباری، اینا از یه مقدار قفلت‌های ما سوء استفاده کردن به اینجا رسیدن. دقت میکردیم اینطور نبود، دقت میکردیم اینطور نمیشد. همه اینا گیرن پیش شما ها پرونده دارن گوشه کنار، همین که گفتن که توی کلانتری ها تو فرانجا اینقدر پرونده اینا دارن، همین آقا پسرش یک فاسدی رو ازشون برده بود تو خونهشون، به مأمور انتظامی رشوه داد که در اونجا واسده بود که لو ندی. برماندش تو کلانتری تهران. اون یکی همینطور. جمع کنید اینا رو، جدی برخورد کنید، ما مسئولیم، کوتاهی کنیم همینطوری. آقا صلاحیت ها حالا وقتی نداریم نمیم چیه، بزن تایید. جدی جمع کنید مطالب رو از قسمت های مختلف. مسئله مجلس یک مسئله جدی است. امروز ما با یک براندازی با ختمش قانونی مواجهیم در کشور. براندازی با ختمش قانونی، شما اطلاعاتی هستید، دوره رو دیدید، میدونید یعنی چی، ویژگی هاش چی هست. مهمترین ابزار جریان برانداز چیه؟ پایگاه قانونگذاری رو تصرف کن. اینکه ببینید از خارج و داخل ایادی امریکا می نویسن، مجلسشون از یه سال پیش آقا شروع کردن، های نقشه می کشن. جریان براندازی با خط مشی مسلحانه ای باشه، یه عقبه مرزی می خواد اسلحه بیاد دستش. اگه با خط مشی توده ای باشه، یک تریبونای تفعال تبلیغاتی می خواد تو مسجد و منبر و نامچی سخنرانی کنه. جریان براندازی وقتی میگم عرض میکنم با مشی قانونی، مهمترین سنگری که میتونه اونا رو به هدف خودشون برسونه مجلسه. و ما باید دقت کنیم نگذاریم عناصر نفوذی و فاسد و منحرف وارد مجلس بشن. کسایی که بیت المال را غارت کردن، تجاوز کردن به بیت المال، برای خودشون کاخ ساختن، حسابهای خارج از کشور درست کردن، غرق در نعمت و رفاه کردن خانواده های خودشون را با مکیدن خون مردم مظلوم و مستضعف و بیت المال اونها. کسایی که فساد اخلاقی دارن، کسایی که فساد فکری دارن، ضد ولایتن، ضد اسلامن، ضد قانون اساسی هستن، حرف زدن، این حرفاشونو دارید. البته ما قدری توی این مسائل ضعیف در جمع‌آوری عمل میکنیم، در ضبط مطالب ضعیف عمل میکنیم. منتها ضربه‌ای که امروز ناجا خورده، امیدواریم که همه ما رو بیدار کرده باشه. تو همین حادثه دانشگاه، توی دانشگاه خیلی از مسائلی که میبایستی که ثبت و ضبط میشد کوتاهی شد. بعدش فهمیدیم ای عجب به درد میخور، یه سری ضبط شد، یه سری مشخص شد، یه سری حرفا گرفته شد، یه سری رفتارها ثبت شد، منتها خیلی هاشم نشد. بعدا فهمیدیم آقا لحظه به لحظه این حرفا باید ثبت میشد. بعد دیدیم که ساعت ها جلسه شد و اینکه بگن آقا ساعت فلان شعار علیه رهبری میدادن یا نمیدادن، از چه ساعتی دقیقا، ثانیه دقیقه شروع شد. خب اون آقایی که شنیده بود نگفته بود اونجا توی مرکز پیام ثبت کنه که بتونه به اون استناد کنه. همه شنیدن، چندین نفرن افراد حفاظت میگه ما شنیدیم، اینجوری شنیدیم، متوجهش کنیم بعد اینو ثبتش کنه. خب مشکلی ایجاد میکنه برای خودمون. امیدواریم که این ما رو بیدار کرده باشه که حوادث را، حرکت های افراد را، ارتباطات اونها را زود باید پرونده کنیم، اینا رو جمع کنیم، نگذاریم همینجوری منتشر بشه بره. اینا سرمایه های ملت ماست برای دفاع از خودش. ملت ما اگر ما این کارو نکنیم بی‌دفاع میمونن در مقابل این جریان نفاق، بی‌پناه میمونن. میاد هزار تا ادعا میکنه، همین آقای گلان اومده نصیحت میکنه به مجلس خبرگان که آقا ساده زیستی و فلان اینا، میخواد اشاره کنه که مثلا برید ببینید که دستگاهایی که مرد رهبری، تو خودت کی هستی؟ فهم دارن که رفتن سر قبر آقای طالقانی عکس گرفتن، ایشون مرید آقای طالقانی. آقای طالقانی تو هم مجلس خبرگان اول که گفتن بیاید، گفت اینجا چی اومدی؟ بیم توی مجلس زمین اسلامی، این اینا زرق و برق فلان. این مجلس ساده که امروز شما میرید توش میرید خیلی عادیه. یه آقای میرن سر قبر آقای طالقانی رضوان الله تعالی علیه، اونجا عکس میگیرن، جستش میگیرن که بله ما طرفدار فلان. بعد میرن توی طاغوتی ترین ساختمان کشور، اونجا تشویلات درست میکنن، میگم کفش با سنگ چیچی و دیوارش با چیچی فلان، دستگیرهای برنزیش از ایتالیا اومده و نمیدونم دستگیره توالتش از دبی اومده، آچاق. وقتی که ماها غافل باشیم اینا رو ثبت نکنیم، کلا هم سر اون میزنن دیگه، جست میگیرن، عکس میندازن. شهید رجایی، شهید رجایی تو به تو چه مربوط؟ شهید رجایی، شهید رجایی اتاقشه که دفتر داره رنگ زده بود بدون اجازه، گفت نصفشو تو پول پول جیب خودت میدی، نصفشو من بعد بدم. ای خود کردی رنگ زده پول بیت المال. حالا اتاقی که در اثر انقلاب و اون حوادث و آتش سوزیایی که شده و کلی دود زده و کلی خراب، تو طرفدار شهید رجایی هستی، میری میری تو اون نمیدونم اتاقای اون چنانی، اون لوسترهای نمیدونم اسپانیایی و مبلای لویی 16 و فلان میشینن، بعد میگن بعد شهید رجایی بعد راهش رو ادامه بدین فلان. کدوم شهید رجایی؟ وقتی که ماها اینا رو ثبت نکنی، بعد سر ملتمون همه رو کلا میذارن به اسم شهید رجایی و آقای طالقانی و دیگران، به اسم طرفداری مستضعفین و ساده زیستی، خونه‌هاشون رو بره کسی قد و قواره. یکی از همین آقایون توی خونه میشینه که با سیم خاردار حفاظت میشه 4000 متر دوربین ندار بسته، پول بیت المال اختلاس کرده رفته اونجا نصب کرده، با دوربین ندار بسته هم حفاظت میشه. دم از مستضعفین و همه دم میزنه. خب ما اینا رو ثبت نمی‌کنیم که پرونده رو میمونه. بعد خیلی هم مدعی سخنرانی و سر ملت ما رو هم کلا میذاره. ملت بی‌دفاع و بی‌پناه میشن. ما وظیفه داریم، ما پناه ملتیم، ما سد دفاع ملتیم در مقابل همین جریانات سالوس و ریاکار و دروغگو و منحرف. باید دقت کنیم و تلاش کنیم که این شیطنت ها انشاءالله به نتیجه نرسن. بنده خودم نکته مهمی که لازم میدونم در جمع شما عزیزان عرض کنم، ایده ایست که در نیروی انتظامی هم طرح شده، تایید فرمانده محترم ناجا هم رسیده، منتها من فکر می‌کنم باید عملا این کار را آغاز کرد. لحاظ کاری بحث کنترل جمعیت و زیر نظر داشتن تمام آحاد کشور از لحاظ پرونده‌ای وظیفه مهمی است که این وظیفه اطلاعات ناجاست. امروز در دنیا هر فردی رو که متولد میشه در کشورهای صنعتی که ابزار و امکانات اطلاعاتی قوی دارن، از لحظه تولد تا لحظه مرگ اینو به طور غیر مستقیم تعقیبش میکنن، اصلا هم ظهور و بروز نمیدن، نه اینکه آدم را بنزن تعقیبش کنن. سیستم هایی رو درست کردن، توی فروشگاه میره خرید میکنه، اونجا میره توی سیستم های رایانه‌ایشون، میاد میره توی سیستم اطلاعات، میره بلیط اتوبوس میخره از این شهر میخواد بره اون شهر، میره توی شبکه رایانه‌ای اینها و میفهمن از کدوم شهر به کجا رفت، میره توی بانک حساب باز میکنه از اون طرف وصل است، میره توی هتلی میخوابه از اونجا اطلاعاتش وصل است، میره یه خونه رو میخره از اونجا اطلاعاتش وصل است. فلذا بعد از 2 سال هم که یه قتل اتفاق افتاده، دوباره میتونن برن سرنخا رو بگردن، اگه کسی ادعا کرد که من فلان جا بودم یا فلان جا نبودم، از توی رایانه ها میکشن بیرون که این موشب توی این هتل بوده، سوار این اتوبوس شده، این بلیط هواپیما رو خریده، از اینجا رفته اونجا، نرفته اونجا، لحظه به لحظه. و هر خارجی که وارد کشورشون میشه همینطور کنترلش میکنه، از لحظه ورود تا لحظه خروج، هر چه سوار پیاده فلان، حتی امروز پمپ بنزین هاشون اینا تبدیل کردن به کارت‌های اعتباری، یکی از منظوراش منظورای اطلاعاتی فقط اقتصادی نیست که، یعنی پمپ بنزین میری بنزین میزنی هم اونجا ثبت میشه که این ماشین این ساعت من اینجا پمپ بنزین زد، چند لیتر هم زد معلومه که تا چه شعاعی میتونه بره این ماشین. اینا همه هم مقاصد امنیتی داره، منتها هیچ کس هم جلوی کسی رو نمیگیره یقش ایستبازی داشته باشن و نمیدونم الکلای بزنن وسط خیابون و مثلا مردم میگن آقا چرا مانع شدین و دن بچه مردم بزار میکنین، ستون درست شد و صف درست شد، نه نامحسوس دارن همه رو کنترل. به هر حال ما احتیاج داریم که این سامانه و ساختار را در امنیت کشورمون ایجاد کنیم، دخالت بدیم و لازمش اینه که این کار شروع بشه. امروز هم که بحث پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیت هست، بحث ثبت احوال و رایانه اون هست، باید تمام اینها بیاد در خدمت امنیت به کارگیری بشه و ما بتونیم هر فردی رو تمام مسیر حرکت زندگیش رو تعقیب کنیم از طریق ثبت در نقاط مشخص توی رایانه ها و بتونیم مسئله رو دنبال کنیم. امروز ما ضعف زیادی در مبارزه با مواد مخدر داریم که بار سنگین رو دوش اطلاعات ناجا می اندازه که یه مقدری جبران کنه. البته خب انبوه مواد گرفته میشه، اون برای ما برای دلخوشی کسایی که نمیدونن خوبه، منطقه ما کار اطلاعاتی و شبکهی تو مواد مخدر بسیار ضعیف و از هم پاشیده است و اون حدی گرفته میشه دیگه اون سرریزشی گرفته میشه. باید واقعا به این مسئله جدی رسید، به بحث اراذل و اوباش به عنوان یک خطر جدی باید نگاه کرد برای کشور، به این مسئله باید جدی رسید و ما انتظار و توقع داریم که واقعا روی این گروه از افراد کار بشه، کار اطلاعاتی بشه. برادران عزیز، این افرادی که شما میبینید که با قیافه‌های آنچنانی تبلیغات امریکا رو میکنن، سبکای امریکایی رو ترویج میکنن، حتی از خودروهای امریکایی شاسی بلند با اون هیکل‌ها و اینها استفاده میکنن، رفت و آمدهای مشکوک دارن، اینها دارن سازماندهی میشن. برای همین روزهایی که بعضیش اتفاق افتاد، تو همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، پولایی که اینا گرفتن خرج یللی تللیش میکردن و به اصطلاح همچین اونطور کارآمد برای آمریکا کار نکردن. منتها بالاخره الان این تجربه را امریکا کرد تو این حادثه اخیر، در برنامه‌های بعدی که داره فکر نکنید که همینطور از اون استفاده خواهد کرد. الان ببینید چقدر حساب کشی کردن، چقدر گوش گرفتن، چقدر از همینا رو کشتن که تو پول گرفتی، دلار گرفتی، چه غلطی کردی، قرار بود چیکار کنی، چیکار کردی، و الان حساب کشی دقیق‌تری کردن، این بار حساب شده تر میان. و این توطئه هم ادامه دارد، کسی فکر نکنه اینا تموم میشه. شما دو تا منحنی اگر رسم کنید، هدفش هم معلومه، دو تا منحنی اگر رسم کنید در رابطه با حوادثی در دو سال اخیر کشور رسم اتفاق افتاده، منحنی قائله ها میاد به اوج میرسه، بحث مذاکره شروع میشه، یه منحنی مال مذاکره است، از اینجا شروع میشه، بعد نتیجه نمیده، دوباره یه قائله دیگه میشه. شما برید یکی از روزنامه ها رو بذارید محور بررسیتون، یکی دوتا از این روزنامه ها رو که مال خودشون هست و مال آمریکاست، مثل همین خرداد و نمیدونم نشاط و صبح امروز اینا، اینا رو بذارید مبنای تحلیلتون، ببینید قائلهایی که اتفاق افتاد دو سال اخیر، یه منحنی براش بکشید با زمان، با منحنی زمان، با محور زمان یه منحنی برای اون بکشید، یه منحنی هم برای موج مذاکره و دعوت مذاکره با آمریکا. میبینید که اینا با هم دیگه یک ارتباط جدی منطقی دارن که هر جا که قائل به اوج رسیده، بلافاصله بعدش بحث مذاکره آغاز شده و اینا هم تا بالاخره میخوان نتیجه بگیرن. البته دارن یه آمادگی نظامی هم انجام میدن توی کشورهای همجوار، یا باید از این طریق نتیجه بگیرن یا بالاخره به اونجا برسن. و قضیه هم جدیه، خیلی جدیه. روز 31 شهریور یه بار شد و تموم شد رفت دیگه، آنه کتا 31 شهریور باید همه رو زیر نظر داشت، غافلگیر نشیم. یه موقع یه دفعه بگیم آقا چه اتفاقی افتاده، اومدن یه جایی گرفتن کارایی رو کردن، برادره که توی جزایر جنوب هستن، برادره که توی مرزهای غربی هستن، برادره که توی مرزهای شمالی هستن، شمال غرب هستن، همه باید دقت کنن که این مسئله جدی است. امریکا یک سناریو رو داره که یا با این شورش ها و قائله ها، البته در میان این قائله ها مثلا بحث اقتصاد هم هست که یه دفعه مثلا یه موجی از تورم جدید و یا کمبودها رو ایجاد کنن که مثلا مردم را به همکاری با خودشون بکشن یا به مبارزه با نظام بکشن، و یا این که نهایتاً ما را همزمان، این طرح اونا و نظر اونا اینه که همزمان ما را در مقابل چندین بحران و مسئله امنیتی و مرزی قرار دادن. تئوریشون اینه که اگر اونا این کار بکنن، میگن اگر یکی یکی ما این کار رو کردیم، اینا میتونن جمعش کنن، منتها توان ندارن که همزمان در مقابل چند قائله و چند محور و جبهه ایستادگی کنن. فلذا اطلاعات واقعا باید هوشیار باشه و خیلی دقیق مسائل رو با حساسیت دنبال کنه. البته یه موقع هم یه حساسیت های کاذبی ممکنه دشمن برای ما ایجاد کنه که ما نباید اونطوری فکر کنیم که مثلا توهم اینها رو منعکس کنیم و همه رو بنزیم به تکافو سر هیچ و بشیم چوپان دروغگو. نه، با دقت واقعا زیر نظر بگیریم. حوادث را امروز حوادث زنجیره‌ای که در شرق کشور داره رخ میده حرکت‌های فراتر از بحث مواد مخدره و بحث امنیتی داره، انفجار و ترور و ناامنی در شهرهای شرقی کشور. در غرب کشور بحث‌های مرزی بحث جدی یه آرایش جدید رو نشون میده از نیروهای عراق، ترکیه و امریکا و اسرائیل. نه هم باید به دقت زیر نظر باشه. امیدوارم که خدا ما توفیق بده که بتوانیم وظیفه خودمون را عمل کنیم، اون تجربه ای را که از دفاع مقدس برای ما به یادگار مونده به دقت ازش استفاده کنیم، تجربه سالهای اول انقلاب و توطئه‌هایی رو که شد و قفلت‌هایی که در اون موقع کردیم که شهید بهشتی‌ها و شهید رجایی‌ها و امثال اینا رو از دست دادیم انشاءالله تکرار نکنیم، با بیداری به صحنه نگاه بکنیم و از هر لحظه استفاده کنیم. و این هم احتیاج به برنامه‌ریزی داره. من یک نکته ایرم که یادداشت کردم اینو حتما یه مقدار شرح و بسط بدم تا وقت من تمام هست، بحث ضرورت داشتن برنامه است. ما امروز توی ناجا بحران بی‌برنامگی داریم، طرح زیاد می‌ریزیم، یه کاری می‌کنیم می‌ریم بگیر بره فلان، طرح اراذل و باش، طرح نمی‌دونم کنترل اختشاشات در دانشگاه، طرح مسائل کارگر. این طرح‌ها به درد نمی‌خورن، دورانش تموم شده. ما احتیاج به یک برنامه داریم. برنامه چیه؟ یعنی طرح تلاش برای جمع‌آوری که به شکل مستمر ادامه پیدا می‌کنه و همیشه داره در حال تکمیل هست و یه روند داره تکمیل شدن همین برنامه. تلاش برای جمع‌آوری با یک برنامه از پیش تعیین شده دقیق حساب شده که این دائما داره خودش رو اصلاح میکنه این سیستم و تکمیل میکنه و با یک دقتی همه چیز رو زیر نظر داره و هیچ چیز رو ازش غفلت نمیکنه. این که ما یه روزی بگردیم دنبال نام دانشگاه، یه روز بگردیم دنبال کارگر، یه روز بگردیم دنبال هر روزی دنبال یه چیزی باشیم و یه آفتی باشیم و نهایتاً یه لحظه هم نفهمیدیم غافل شدیم از یک مسئله، از یه جایی خوردیم، کما اینکه هممون در رابطه با مسئله کوی دانشگاه غافل گیر شدیم. نباید اینطور می بود، چیز قابل پیش بینی بود. اگر ما جایی داشتیم که این مسئله را زیر نظر داشت و این سنسورهای حفاظتیش به موقع اعلام آژیر می‌زد، اعلام خطر می‌کرد و همه جای را باید هوشیار کنن می‌آورد در سطح هوشیاری، اتفاق هم نمی‌افتاد. امروز هم همینه. ممکن الان ما اول مهر مثل جمال دانشگاه‌ها و احتمالاتش بشیم، بعد یه دفعه یه بحران از توی به اصطلاح مشکلات کارگری سرباز بکنه برای ما. فلذا داشتن یه برنامه‌ای که همیشه به طور مستمر همزمان از اون جاهایی که باید زیر نظر داشته باشیم اطلاعات لازم جمع‌آوری بشه و به موقع به جایی که لازمه برسه، این ضرورت امروز ماست. بفرمایید با توجه به اینکه مطبوعات مدتی جنجال آفرینی می نمایند و فرماندهان نیرو سرنظامی از جمله ناجا و خود شما را مطالبی که موجب تیتروار، مطالبی که موجب تشکیل از آن عمومی گردد را منتشر می کنند، چه برخوردی با ناجا و نتیجه دادگاهی خودتان را توضیح فرمایید.
مطبوعات متاسفانه، من یه مطلبی را حالا نوشتم برای ریاست محترم قوه قضاییه، متاسفانه ما نزدیک به 3 سال خورده علیه مطبوعات مختلف شکایت های فراوانی رو کردیم، همه اونجا باد کرده دستگاه قضایی. دروغ های زیادی گفتن، تحریف هایی که کردن، همه ثابت شده اینا دروغه. خیلی از اون آدم بازجویی شدن، گفتن دروغه، اشتباه شده، غلطه. اینا همه اونجا، و من اصلا خودم بهشونم گفتم که من تعجب میکنم چرا این علیه قوه قضاییه حرف میزنن، اینقدر قوه ببینه لطف داره، اینقدر مسامحه در مورد اینا میکنه، اینقدر سعیستت داره، واقعا عجیبه. چی ما باید اینا چی بودا بزنیم در مورد قوه قضاییه که چرا به حقمون نمیرسن؟ اینا میان میگن تازه قوه قضاییه، نمیکنن، نکردن. حالا یه مدت طولانی اخیر که بحث اون هیئت منصفه بوده که با سیاسی کاری هر روز یه روز این نیومده، یه روز اون نیومده، یه روز اون نیومده، یه جوری تعطیلش کردن که این دادگاه ها تشکیل نشه. وگرنه اگه تشکیل بشه، متأسفانه تشکیل هم دادن، مثلا دادگاه روزنامه سلام رو تشکیل دادن، اصلا 7-8 شکایت ما داشتیم علی روزنامه سلام رسیدگی نکردن. حالا کی میخوان رسیدگی کنن؟ حالا این ترفند جدیدم که شده که یه روزنامه رو میبندن دوباره یه روزنامه دیگه باز میشه، اصلا دیگه قضیه گم میشه. حالا ما چندین شکایت علی روزنامه توس داریم و کو میگن بابا ول کن روزنامه توس که دیگه بسته شد. خب چی بسته شد؟ خب دوباره اومد شد نشاط. حالا نشدم بستین یه محاکمه کنن چند تا حکم تعلیقی برای دو نفر بدن و بعد دوباره اقتصاد اخبار اقتصاد حرفش رو ادامه بده. این مشکلیه که ما امروز داریم و بنده هم خدمت ایشون نوشتم که اگر واقعا دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور عاجزند از این که بخوان جلوی این ظلم رو بگیرن، به مردم صریحا اعلام کنن تا مردم بند میم وصیت‌نامه امام اجرا کنن. یه صبح تا ظهرم بیشتر وقت نمیخواد. یعنی مسئولین بگن ما نمیتونیم، بند میم وصیت‌نامه امام گفته مردم جوانان حزب الله برن مسئولین تذکر بدن، اگه نتوانستن خودشون اقدام کنن. در این مسائل فرهنگی و ترویج فرهنگ غرب و آزادی‌های مخرب و امثال اینها، فلذا مشکل الان هست، بحران هست و ضعف برخورد قضایی ما داریم اینجا با مطبوعات فاسد که نمیدونیم حالا فردای دادگاه ببینیم چی میشه. بالاخره 4 نفر میزنن حبس که اینا آدم بشن بفهمن حساب کتابی توی این مملکت هست یا نه. آره فعلا که از صد ماها و امثال ماها گذشتن، رسیدن به خدا و پیغمبر، اگه اصلا هیچ چیزی رو قائل نیستن. در مورد دادگاه ما، دادگاه ما که یکی از دادگاه‌های نادر در تاریخ قضایی کشور هست که بعدن حالا ویژگی هاش رو میگیم، در موقع خودش هم 13 جلسه به طول انجامید، در دوال 12 جلسه به طول انجامید و بحث مفصلی شد. کلن کسی که اینجا شاکی باشه که شکنجه شده که کلن وجود نداشت. یعنی یه نفر بیاد بگه من یه ضرب شلاخ خوردم، منو آویزونم کردم، منو جوجه کبابم کردم، اصلا همچین کسی وجود خارجی نداشت. آقا به ما قضا دادن اونجا، خودش کم بوده، لوبیاش کم بوده، هواخوریمون کم بوده، سرسده کردن تو زندان، ما ترسیدیم، محکومین رو آوردن اونجا، محکومینی که حکم دادگاه حکم شلاق داده تو راه روی زندان زدن، ما ترسیدیم اونجا. موهای سر متهمین رو بعد نمره 4 کوتاه میکردن، طبق آیین‌نامه زندان ها نمره 2 کوتاه کردن و امثال اینا. بالاخره اینا بوده، اونام که تو حکم هم حتی اومده اینها بوده. منتها عمده شکایت که علیه شخص بنده بوده روی بحث نشر اکاذیب بوده، گزارش خلاف واقع بوده، افترا بوده، توهین بوده و همین مثلا اذیت و آزار، که در مورد اذیت و آزار بنده رو تبرئه کردن، در مورد گزارش خلاف واقع و نشر اکاذیب که گفتن چرا گفتی 100 میلیون تومان برمیگردونن و همسایه های اکاذیب، در مورد اینا تبرئه شدیم. منتها توهین و افترا گفتن. یکی هم اینکه چرا دخالت کردید توی پرونده به عنوان لغو دستور. در دو مورد هم بنده رو محکوم کردن. یکی اینکه شما چرا دخالت کردید این لغو دستوره، چون تو شرح وظایف حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی فقط نوشته نیروی انتظامی رسیدگی بشه، فقط بعد شما برید به کار نیروی انتظامی میرسید، نباید بدید دخالت میکردید. که البته ستاد کل هم رسمن برای دادگاه نوشته است که این کار قانونی بوده به جهت اینکه فرمانده نیروی انتظامی میتواند در مواقعی که نیاز به نیروی کمکی خاص از حفاظت اطلاعات کمک بخواد و در این مورد هم فرمانده نظامی از حفاظت اطلاعات کمک خواسته. اون تا دادگاه گوش به این حرف این نامه ستاد کل نداده، گفته شما شرح وظایفتون نیست، رفتید دخالت کردید. و یکی دیگه هم توهین است و افترا به اینکه شما گفتید دزد. به مختلص چرا گفتید دزد؟ ما هم رفتیم لغتنامه ده خدا و عمید و معین و همینا رو داشتیم بردیم اونجا تو دادگاه، هم گفتیم بابا اختلاس همینجا تو لغتنامه ها نوشته، دزدی متقلبانه، دزدی از دخل، دزدی پنهان، یا همون دزدی اختلاس یکیه. گفتن نه توی حقوق یکی نیست، 4 ماه به خاطر این باید بری حبس که چرا به مختلص گفتی دزد. اینم از این برادر دیگه ما هم که مثلا یکیشون مسئول زندان بوده که چرا این برگهای زندان را که برگی که صادر میکنن حکم بازداشت اینا رو باید تو پرونده ها بذارید توی دفتر زندان، پرونده زندان باید بمونه طبق آیین نامه زندان ها و اینا نمونده. مثلا قاضی ها چون اومدن توی محیط دادگاه، این بنده بچه های ما هم بالاخره صادقی کردن، گفتن خب خود قوه قضاییه است، دستگاه قضایی، قاضی در محل دستور میده. مثلا قاضی این برگ بازجویی رو که مال آقای زید بوده بر علیه آقای بک اعتراف کرده بوده، قاضی پشت برگرده پشتش نوشته که آقای بک هم دستگیر کنید بیارید. این کجا؟ تو پرونده فرد یه حکم جداگانه‌ای با اون سربرگ دادسر و فلان که آقا اینا رو بازداشت کنید نبوده تو این. این آقا مثلا محکوم شده به خاطر این، یا مثلا برادرای دیگه ما به خاطر این که چرا افراد 24 ساعت بازداشت کردن، چون هم دادگستری تهران معتقده که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ضابط قضایی است، هم خودمون معتقدیم، هم ستاد کل نیروی مسلح نوشته که اینا طبق قانون ضابط قضایی هستند، هم دفتر حقوقی قوه قضاییه میگه که اینا ضابط قضایی هستند. خب طبق این چیزی که عرف بوده و همه اینطوری اعتقاد داشتن، برادرای ما افراد را با همین صحبت شفاهی قاضی 24 ساعت گرفتن حبس کردن، بعد از 24 ساعت حکم گرفتن از قاضی. اینا گفتن شما ضابط نیستید، 24 ساعت حبس میشه بازداشت غیر قانونی. فرضاً یه سری هم بازداشت غیر قانونی محکوم کردن. کلا حالا اون جنجالی که کردن نزدیک به 500 600 نفر ما متهم داشتیم تو این پرونده، 13 تا شاکی داشته. تو شکات هم حرفاشون اینا بوده، نه اونایی که گفتن اون شکنجه کردن، آویزان کردن، شلاق زدن، بستن، بردن سلول‌های یه متری داشتن فلان. همه دروغ بود. این حتی تو شکایت هم مطرح نشد که بخواد به صلاح بعدش رسیدگی بشه، ثابت بشه هست یا نیست. این شکایت هم کسی نکرد. یعنی اول نمیاد از این 13 نفر بگه اونا شلاق زدن. چند نفر که مثلا گفتن آقا ما رو زدن، یکی گفت آقا بازجو یه دونه زده محکم تو سر من، یکی دیگه گفت آقا یه با مش محکم انگشتر دستش بوده زدن تو سر من، یکی گفته سیری زدن صورت من. بیشتر همشون چرا ما رو انفرادی نگه داشتن. علی حال این پرونده ها از این مسائل هم دارد، این پرونده های اینجوری از این مسائل هم دارد. باید بالاخره صبر داشت، استقامت داشت، تحمل هم کرد. اگر نهایتا هم به این نتیجه برسن که این حکم ها تنفیذ میشه بعد از تجدید نظر نمیدونم ماده 31 و فلان، ما این مجازات ها هم که بشیم بازم میایم پرونده های اینچنین رو دنبال میکنیم. نه بگیم دل سرد میشه، دل سردی نداره که، برای رضای خدا حقوق ملت. یه عده قلدری اومدن با نفوذ و سرپنجه های مافیایی خودشون در همه قسمت ها و بخش ها کار خودشون رو پیش ببرند و مردم رو بچاپند و اینها، بالاخره ضربن به آدم میزنن. وقتی ضربه میخورن ضربن میزنن. ما از این مسائل وهمه نداریم. نتیجه این دادگاه هم هر چی باشه، عاقبتش هم هر چی بشه، انشاءالله اراده ما بر این است که به اذن الله و با کمک پروردگار این مسیر رو تا آخر ادامه بدیم. جهت تشکیل پلیس سیاسی، اگر حفا با اطلاعات نیروی ادغام و حفاظت اطلاعات واقعی را تشکیل، بسیار مناسب خواهد بود. که حالت این دیگه در الان که دیگه هیچی، بالاخره فعلا پیشنهادهای مدنی بدید. دو، جهت مکاتبه مستقیم و رفع نیاز پرسنل چگونه می شود باز تماس گرفت؟ مکاتبه مستقیم همیشه بنویسید، من نامه‌هایی که برام میاد میبینم و از طریق حفاظت‌های خودتون میتونید به ما برسونید. ملاقات حضوری هم داریم با دفترمون، اگر تماس بگیرن ما هر هفته دو هفته ملاقاتایی رو داریم برای ضرورت. بنده سردار نوری و اگر در نواحی استانهای اینا که میدیم که حضوراً برادرها صحبت میکنیم. چه کسی یا ارگانی مسئول تغذیه تحلیل سیاسی برای پرسنل ناجاست؟ از عقیدت سیاسی که تنوری گرم نمیشود، فقط به تأخیر در اعلام جواب ترفیع تسلط دارن. تکلیف ما در این قضیه که الان ایجاد شبهه و خانواده ها سرایت کرده چیست؟ چرا فکری نمیشود؟ بنده خودم از نشریاتی که عقیدت سیاسی ارتش و نمایندگی ولی فقیه سپاه میده استفاده میکنم. شما میتونید بالاخره، روزنامه هم هستن، روزنامه های خوبی که هستن، نشریات خوبی که منتشر میشن، بخونید توجیه بشید. چون ما هم تغییر دستفی نکنم به ما چیز میدن، به شما نمیدن، ما هم چیز دستم نرسیم. بخونید، واقعا من عرض کردم برای فرماندهانم، بعضی میگفتن که آقا چرا شما صحبت میکنید که من توی هیته وظایفتون نیست، چرا مثلا حفاظت سپاه صحبت نکرده؟ گفتم به خاطری که شما این قائلی که توی دانشگاه تهران به وجود اومد موضوعش نیروی انتظامی بود، موضوعش ما بودید، تا هیچ تحلیل سیاسی ما نهید. یا آقا این تو نیروی انتظامی این تحلیل حادثه این ریشه این فلان یه دونه جزوه پسته این بنده تو دفتر کارم نشستم نه تست درخواست کردم نه هیچی.
شاید بدون اقراق 8 تا 9 تا شاید بیشتر از 10 تا عنوان نه نسخه عنوان جزوه از سپاه
و نمایندگی ولی فقیه سپاه در مورد حادثه کوی دانشگاه که از جنبه های مختلف موضوع رو بررسی کردن برای بنده و خیلی هم مسئولین دیگر رسیده. این نیاز ما این حوادث بیاد با این چیز نیاز باید بخواهیم تکرار کنیم نامه بنویسیم حضوری تماس بگیریم. چرا تحلیل نمیدن؟ باید بدن. از قرار معلوم اختلاس شهردار قدم فقط درصدی از آن رسیدگی شده. شما چه تحلیل در خصوص عدم رسیدگی به بقیه جرائم شهردار دارید؟ آیا کسانی اغماز میکنند ستمکار نیستند؟ در خصوص بیت المال ما مطالب زیادی شنیدیم ولی چرا در این مورد این گونه رفتار میشود؟ گردشکاری که در مورد ایشون به دادگاه فرستاده شد از طرف نیروی انتظامی 485 میلیارد تومانه. اعتراض کردن دادگاه به دیوان عدالت به دیوان عالی کشور ماده 31 درخواست کردن قدیمی ترین قاضی کشور رو که 54 سال خدمت کرده و اصلا هیچ جناح و خط و گروه و هیچ چیز نمی‌کرده ایشون پرونده رو بررسی کرده بعدم با امضای دادستان کل کشور مطالبی رو روش نوشتن که اینقدر مطالب جدیه که وقتی که دادستان کل کشور اطلاعی داد وقتی آقا فرمودن که روشنگری کنید بر مردم دادستان کل کشور یه اطلاعی داد زدیم اینو بخونید تو اونجا گفته که اگر این جعلسازی ها ادامه پیدا کند ما گزارش دیوان عالی کشور منتشر میکنیم. چی؟ که اینه که گفت همه خفه شدن دیگه همه خفه مون گرفتن روزنامه هم تعطیل شد هیچی راجع به زندان شدن شهردار سابق نرمیشتن دیگه وقتی همینو گفتن که اگر ادامه پیدا کنن ما اینو منتشر میکنیم چی باید منتشر بشه؟ اونجا اولا اومده به دادگاه بدوی همون دادگاهی که پخش شد از رسانه ها ایراد جدی گرفته تمام تبرئه هاشو رد کرده گفته این تبرئه ها که بی خوده. بعد اومده به دادگاه تجدید نظر هم ایراد گرفته اونم که تو تبرئه کردی اونم بی خوده با دلایل اشتباه شده. بعد هم نهایتا گفته که در مورد این پرونده بعضی از موارد مفتوح هست بعضی از موارد معلوم است که نظر به ارفاق و تخفیف داشتن در بعضی از موارد مسکوت مانده است در بعضی از موارد اقمال شده است و بعد هم گفته اصلا این دادگاه رو دوباره برپا کنید گفته از اول دادگاه بذارید قاضی و کسی که بررسی کرده این پرونده را گفته که همه اینا حق مردم داره اجاب میشه شما از نو بر بعد دیگه گفتم بنابرای مسلحت مملکت درست نیست دوباره پرونده دادگاه بذاریم برای کرباسچی اونجا زیرش نوشتن که مسلحت نیست به خاطر مساله کشور همین بیاد بره فعلا زندانش رو بگذارونه تکرار نشه دادگاه تو موارد مفتوح که مفتوح هست. اونجا که توی دادگاه از ما پرسیدن که شما چرا گفتید 100 میلیارد تومان من فلان گفتم این دیگه این حکم خود دستگاه قضایی حرف من نیست که اونجا هم پرسیدیم از آقای قاضی گفتیم آقای قاضی ما در قانون ارفاق داریم قبول داریم تخفیف داریم کسی سابقه خدمت داشته فلان تخفیف ارفاق مفتوح هم داریم پرونده مفتوح هست حالا 2 سال دیگه رسیم بودن این اغماز و مسکوت کجای قانونه که گفته در مواردی اغماز کردن در مواردی مسکوت گذاشتن تو قانون داریم شو گفتن نه نداریم تمام تازه مواردی که مفتوح هست حالا اونجا هم گفتیم ما افتخار میکنیم که پرونده ای را رسیدگی کردیم که 485 میلیارد تومان توش فقط برای یه نفر مطلب داره گردشکار داره بزرگترین پرونده تاریخ قضایی ایران از لحاظ مالی است. اولا این پرونده در یه مدت کوتاه بسته شد میگفتن چرا شب بازجویی کردید بعد از غروب بازجویی کردن بازجویی های شبانه بعد از غروب چرا بازجویی کردن این ما بد کاری کردیم، یه پرونده مثلا یه نفر 50 میلیارد تومان پرونده داشته، در عرض یه ماه و نیم سر تای پرونده به هم بسته شده، اومده رفته دادگاه محکوم شده رفته خونش. این ایثارگری اون مأمور اطلاعاتیه که شب و روزش گذشته با دقت بازجویی همه چی اعتراف مرتب رسونده مرحله دادگاه، دادگاهش هم 3 تا دادگاه هم گذاشته مثلا 10 میلیارد تومان ظرف یه ماه و نیم پرونده رو بسته تموم شد. کجا تو کل دستگاه قضایی و انتظامی و اطلاعاتی همچی پرونده های چندی میلیاردی در از یه ماه و دو ماه و چند هفته و اینها صفر شده کارش، حکم خورده اومده بیرون. زحمتش حالا شب هم تا ساعت 12 شب بازجویی کرده، تازه اون آقای متهم تا صبح گرفته تا ساعت 11 ظهر فرداش لنگه ظهر توی چیزش خوابیده، شاید هم تا ساعت 1 بعد از ظهر تو سلولش خوابیده. این بنده خدا بازجو دوباره سر 7 صبح بعد میره سر کار، این نمیاره توبیخ میشه. کی شکنجه شده این وسط الان تا آخر شب چرا بازجویی کردید؟ شما حالا بعدن اگر این فیلمای این دادگاه پخش بشه و ببینید که رو چه چیزایی واقعا حرف بوده، با یه چشتون میخندید با یه چشتون هم گریه میکنید که واقعا چه چیزایی، چه حرفایی رد داده شده، چه چیزایی گفته شده. مثلا آقایی که در طول 6 ماه 30 بار رفته خونش شب خوابیده، متهم در طول 6 ماه بازداشت 30 بار میگه من اینقدر ناخونم بلند شده بود و من ناخون گیر نمیدادن که من دستم اینجوری میگرفتم را میرفتم خیل بشم هم اصلا همه عدرم در بارد. میگه بابا جون تو لاقل میرفتی خونه از خانم ناخون گیر میگرفتی، مامورین بهت ندادن. یک حرفای عجیب غریب و داستانهایی که پر از تناقض، پر از دروغ، که تا همین شکنجه ها همین بوده. الا ای حال به نظر بنده ظلم این به بیت المال باید هم رستگی بشه. اینا هم دارن جفت‌سازی میکنن که رستگی نشه، یعنی دارن دست پیش میگیرن که پس نیفتن. عرض شد روال جاری به منظور اطلاع از شرایط تحصیل در دانشگاه خارج از کشور چگونه از این تایپ هم زده شده دکتری که باید بورسیه بشن، باید تایید بشه، لازم باشه. یکی از مطالبی که به نیروهای مسلح حضرت امام رضوان الله تعالی می فرمان اینه در وصیت نامشون که مادام که امکان تحصیل در داخل کشور، اینم اتفاقا به نیروهای مسلح میگن، در داخل کشور هست افراد رو برای کشورهای دیگه نفرستید، به کشورهای غرب و شرق و اینا، امریکا و روسیه و کشورهای غرب زده و شرق زده نفرستید. حالا ای حال اگر واقعا مقطع دکتری هست که تو ایران نیست، مورد نیاز ناجاست، سوال بعدی هم همش همینه، واقعا باید معاونت نیروی انسانی ناجا درخواست کنه تایید بشه، فرماندهی تایید کنه که این ناجا لازمه، بعدم ما تایید صلاحیتش رو انجام بدیم. من ندونم دیگه وقت همونست که به پایان رسیده. خب سوالای شما زیاده و اینا سوالای موضوعی هست. فرمودن چرا حفاظت بدون اثبات جرم دستگیر میکنند و سازمان قضایی میبرد آبروی آنها را میبرد بعد در دادگاه براءت میگیرد؟ فقط آبروی پرسنل رفته است، شما چگونه این رفتار را تایید میکنید؟ بنده اگر حفاظت اطلاعات بدون دلیل موجه این کار کرده باشه تایید نمیکنم. حتما اگر پرسنل را دستگیر میکنند دلایل موجهی را توی پرونده باید بیارن که قاضی حکم دستگیری را بده، یا مستنداتی رو، دلایلی رو. منتها حالا همیشه قاضی نهایتاً به حکم محکومیت نمیرسه، به براءت میرسه. این دیگه حتماً هم تقصیرش مأمور اطلاعاتی نیست، شما خودتون چقدر آدم میگیرید که براءت میگیرن؟ بله دادتونم حواس میگید آقا این سندو بردم اون سندو بردم اینجا چی کردم، اینجوری هم پیدا میشه. همیشه اینجوری که مأمور اطلاعاتی مقصر باشه. منتها بنده تایید نمی‌کنم یه آدم بیگناهی رو، حتما کار زشتی، اگر مورد اینجوری برخوردید به ما گزارش کنید. بله چرا پرسنل اطلاعاتی رو حفاظت در نواحی اینقدر تحقیر و اذیت می‌کنن؟ جلوی تلاش و فعالیت پرسنل اطلاعاتی رو سد کردن. موردش رو مستاقش به ما بفرمایید تا ما کمکتون کنیم این موضوع رفع بشه. خب یه وقت تمام مسائل شما هم که زیاد ان شاءالله در جلساتی که دارید آقای صدرالاسلام استاد هستن و این سوالات را پاسخ میدن، اونایی هم که ببینم لازمه از طریقی
نشریاتی که ما داریم و مطالبی که داریم سعی میکنیم که پاسخ لازم را بدیم. خدا به ما توفیق اطاعت و بندگی عطا بفرما، توفیق معرفت ولایت را به همه ما عطا بفرما، توفیق اطاعت از ولایت را به همه ما عطا بفرما. دشمنان اسلام و ولایت را اگر قابل هدایت نیستند خود سرکوب بفرما. خدایا امام و شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان، ما را در ادامه راهشون توفیق عنایت بفرما. رهبر معظم انقلاب را تا ظهور حضرت ولی عصر موفق و معید و منصور بدار. ما را از سربازان حضرتش و حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. شهادت در این راه را از ما دریغ مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.